و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبلا یه اشکالی بعضی از آقایون در بحث های سابق داشتن، من این رو عرض کنم و بعد بریم سراغ اصل مطلب. اشکال این است که ما حدیث 4:28 رو ضمن احادیثی شمردیم که مجازات 5 مرحله ای رو قائله. حدیث 4:28 رو ضمن احادیثی شمردیم که مجازات 5 مرحله ای را در سرقت سبی قائله، در حالی که در وسائل 4 مرحله است. محمد ابن مسلم عن احد ما قال سألت عن السبی یسرق فقال اذا سرق مرتا و هو صغیر افیع. یه مرحله. فان عاد افیع. این دو مرحله. فان عاد قطع بنانه. این 3 مرحله. فان عاد قطع اسفل من ذلک. این 4 مرحله. ولی خود این حدیث رو صاحب جواهر 5 مرحله ای نقل میکنه که در ذیل هم که در عبارت جواهر اینه و ظاهرا در منابع اصلی هم 5 مرحله ای هست. من عبارت جواهر بخوانم: دو تا انقطع اسفل من ذلک داره. روایت اینه: فان عاد قطع بنانه، این 3 بود. فان عاد قطع اسفل من بنانه، این 4. فان عاد قطع اسفل من ذلک، که در وسائل هم در یه روایت دیگری نقلش کرده، ولی اصل این روایت رو در جواهر 5 مرحله ای ذکر میکنه. در جواهرم، در وسائلم، در ذیل داره، ولو در متن اولیه وسائل 4 مرحله ایه، اما در اون نسخ 5 مرحله ایه. در ذیلم اینجا داره: رواه الشیخ به اسناد عن ابی علی الاشعری الا انه قال فان عاد قطع اسفل من بنانه، فان عاد قطع اسفل من ذلک. 2 اسفل داره، یکی اسفل من بنانه داره، یکی اسفل من ذلک داره. به هر حال این حدیث 4 از احادیث مجازات 5 مرحله ایه. برگردم به اصل مطلب. بحث ما در مجازات صغیری بود که سرقت کرده. نسخه گمان میکنم اشتباه باشه، حتما من نسخه کافی ندیدم. نسخه کافی ببینیم، جلد 7 اصول کافی، فروع کافی ببینیم این وسائل از کافی نقل کرده، ببینم جلد 7 فروع کافی در اینجا چی میگه. احتمال اشتباه وسائله، من میبینم عرض میکنم. و اما بحثمون در سبی سارق بود. صحبت این بود که مشهور بین متأخرین این است که غیر از تنبیه و تعذیر چیزی بر سبی سارق نیست، بلی شیخ طوسی و جمع دیگری از قدما قائل شدند که مجازاتی دارد 5 مرحله ای، از عفو شروع میشه تا مرحله 5 که تمام 4 انگشت یقطع کما فی الکبیر. دلیلشون هم روایات عدیده‌ای بود که خوندیم و تقسیم کردیم، 6 گروه بود. الان میگم. اینا شش گروه بود و با هم متعارض، حتی هر گروهی هم با خودش متعارض بود غالبا. صحبت این بود که آیا این شش طایفه از احادیث که مجازات قطع را فی الجمله برای صبی سارق قائل شده است، آیا راه جمعی داره یا نه؟ چهار طریق جمع در کلمات علما دیده میشه. طریق جمع اول رو همون کلام شیخ که روز گذشته گفتیم و اشکالش رو هم عرض کردیم. بریم سراغ طریق دوم و سوم و چهارم، این بحث رو تمام کنیم. طریق دوم جمع چیزی است که عده‌ای از بزرگان گفتند که اینا رو حمل کنیم بر مراتب تعذیر، بگیم حد نیست، اینا تعذیر همه. دفعه اول عفوه، دفعه دوم تعذیره شلاقه، دفعه سوم حک انامله تا خون بیاد، دفعه چهارم قطع بنانه، دفعه پنجم قطع کامله. اینا همه تعذیره. تعذیر تنها شلاق نیست. بحث مفصلی داشتیم سال گذشته درباره این موضوع که تعذیر منحصر به شلاق نیست، شاخه های بسیار زیادی داره، 7-8-10 رقم تعذیر ممکن است وجود داشته باشه. این سخن هم شاهد دیگری است بر اینکه تعذیر منحصر به شلاق نیست. حالا اینا گفتن، من دارم حرف اینا رو نقل میکنم، گفتن جمع میکنیم بین اینها که اینا همه مراحل تعذیر است، بنابراین منافاتی نداره تعذیر به نظر حاکمی. اینا هم نه معنیش تعینه، یعنی به نظر حاکم جای قطع میکنن، جای عفو میکنن، جای نمیدونم حک انامل حتی تدمیه، هر جای رقمی هست. عبارتی جواهر داره میخونم: وقد حملها وقد حملها غیر واحد من الاصحاب. کلام جواهر، جواهر جلد 41 صفحه 479. وقد حملها غیر واحد من الاصحاب به سبب اختلافها و اشتمالها علی التردید و غیره. یعنی این روایات مختلفه، مشتمل بر تردیده، بعض جاش داره یعفا مرتم او مرتم و غیره، یعنی اشکالات دیگری که در این روایات هست، تناقض هایی که هست. حمله ها بر چی؟ علا ارادت تعدیب به نظر الحاکم، علا ارادت تعدیب به نظر الحاکم. پس اینا سلسله مراتبه، پنج تا هم منحصر نیست، بیشترم میشه کمترم میشه. تعدیب به نظر حاکمه، حالا پنج تا مصداقش رو ذکر کردم، پس اینا رو حمل کنیم. تعدیب و تعذیریست به نظر حاکم، یختلف و باختلاف الموارد ولا ینحصر بالخمس، بیشتر و کمتر هم ممکن است بوده باشد و مشکل این روایات حل میشه، اون وقت موافق کلام مشهورم میشه، اونم تعدیب میگفتن، اینم تعدیبه، مراتب تعدیبه. صاحب ریاضم، حالا اجازه بدید من تمام نکردم دیگه، اجازه بدید. وقتا رهو فی ریاض، این عرض بنده است، صاحب ریاض هم این اختیار کرده، اولا ثم توقف فیه و اختاره فی الریاضه اولا ثم توقف فیه، اول قبول کرده و بعد متوقف شده از صاحب ریاض. خلاصه معنی این سخن این است که گاهی سرقت شدیده، حاکم تعزیر بالاتر را انتخاب میکنه، گاهی سرقت خفیفه، مراحل اولیه را انتخاب میکنه. این بسته به شدت و ضعف عمل از نظر کیفیت و کمیت و حاکم شهر در مسئله تعزیرات تخییر داره. سابقا هم گفتیم تخییر نمانیش هوا و هوس حاکم شهر، بلکه ملاحظه جرم و مجرم و شرایط و حالات و کمیت و کیفیت و محیط و زمان و مکان و اینا رو در نظر میگیره، شدت و خفت پیدا میکنه. اینا هم به خاطر همین. حالا نمیخوایم تعیین بکنیم این حاکم شهر چه کار کنه، صحبت این از جمع کردن بین اینها به هم بر مراتب تعدیب که بسته به نظر حاکم شرعه. بنابراین اختلاف اینا با هم دیگه مشکلی ایجاد نمیکنه. سلسله مراتب بسته به نظر حاکمه. طریق اول کلام شیخ بود، گذشت. فتوای شیخ بود، پنج مرحله بود. اجازه بدید من جواب بدم. و اما جواب، حق این است که تأدیب سبیی که مکلف به هیچ حکم شرعی نیست، سرقت برش حرام نیست، تأدیب تا این اندازه که قطعیت بشه یه معنای نامعنوسیه. ما در هیچ یک از حدود نداریم سبی رو یه همچین مجازات شدیدی کنن، دست شقت کنن. بعضی از کارها اشد از اینه. فرض کنید علیاذ بالله آلوده لواط بشه، لواط ما میدیم از سرقت مهمتره، نداریم یه همچین تعزیرات. شلاق داریم، تعزیرهای عادی معمولی داریم، قطعیت بکنن یا اصلا در هیچ شک از حدود نیست، در هیچ شک از گناهان نیست. و در عرف متشرع همچین نیست که سبی رو بیان یه همچین مجازاتی کنن که باعث نقص عضو بشه. در عرف عقلا هم یه همچین چیزی در باره سبی نیست. تأدیب سبی مجازات های ملایمی است، نچینین مجازات های شدیدی که باعث قطع عضو بشود. انصاف این است که این حمل هم حمل نادرستی است، حمل بر سلسله مراتب تعزیر و تعدیب. سومش هم همین است، قطع بنان. اونم برای چی؟ حالا اون باشه، قطع بنان چی؟ ما فوق البنان چی؟ بند اول چی؟ بند دوم چی؟ بند سوم چی؟ قطع عضو که این تعدیب نیست، مخصوصا در زمان ما که یک شلاق زدنش داد فریاد همه رو بلند داره میکنه. حالا شما بیاد بگید که میخوام مجازات بکنیم، یه بند انگشتشو قطع کنیم، بچه‌ای که 7 ساله است، 8 ساله است، چیزی نمیفهمه، میخواییم ایراه مجازات کرده، ایراه تعدیبه. بچه این رقم ادب میشه، بدتر میشه. عبارتی هم جواهر داره، اون عبارت هم بخونم که واقعا صاحب جواهر حق مطلب رو در اینجا مثل خیلی جا ادا کرده. میفرماد ان الانصاف عدم الجرع لغیر المعصوم فی الوصول فی التعدیب الالقطع. انصاف این است که ریاض، حالا من الان یه چیزی ازش نقل میکنم، از اونجا صفحش پیدا میشه، ننوشتم اینجا ولی بعد میام از صاحب ریاض نقل میکنم چیزی که صفحش میدم. ایشون میفرماید ان الانصاف عدم الجرأه لغیر المعصوم فی الوصول فی التعذیب الى القطع، غیر معصوم نمیتونه جرأت کنه بچه رو میخواهد ادبش کنه بیاد قطع کنه، ولو الانموله، ولو سر انگشتشو بچینه. آیا قیچی برداره یه سانتیمتر سر انگشتشو بچینه. فضلن عن القطع فی الکبیر، تا چه رسد به این که این حد کبیر رو بیایی بر او جاری کنی. الذی، این جمله رو دقت کنید، نکته ای هست، الذی لا یوافق ما دل علی ان التعذیر دون الحد. ظاهرا روایات متعددی داریم که تعذیر دون الحد، زیر حده، این مخالف ما میشه. تعذیر شما یه مرحلهش این حده، در حالی که تعذیر باید دون الحد باشه، این تعذیر شما این حد میشه. بنابراین نه صدر این سخن درسته نه ذیلش درسته، این راه جمع هم راه جمع قابل قبولی نیست. سلسله مراتبه، با واو سلسله مراتبه، میدونم آخر کار چی قطع میشه، کما یقطع الکبیر، باشه، باید همه جا دون الحد باشه، همه جا، حتی مرتبه پنجم هم دون الحد باشه. لا اله الا الله، ما باید 100 تا تازیانه نزنیم در تعذیر، 99 تا بزنیم، از یکی شروع کنیم تا 99. نمیشود بگیم از یک شروع کن تا 100، چون 100 نسبت به یک مجموعش دون الحده، هر مرحله ای باید دون الحد باشه. و اما قطعیت فقط و ایدیه هما، اجازه بدید آقا، و اما حالا اجازه بدید، و اما مرحله جمع سوم، سومین راه جمع، جمعی است که مرحوم آیت الله خونساری رضوان الله تعالی علیه در جامع المدارک گفت. خلاصه کلام ایشون این است، میگه همه اینها، همه اینها نه، این احادیث بسیاریش از نظر سند معتبر است، اسنادها معتبره، حالا که این روایات اسنادش معتبره بیایم جمع دلالی کنیم، ظاهر حمل بر ازهر کنیم، ظاهر حمل بر نس کنیم. چراغم دقت کنید، هر کدوم از این روایات نص در جواز اون مجازاتی، نص که جایز قطع کنن، جایز حق کنن، نص در جواز و ظاهر در تعین، یعنی حتما همین نه غیر این. پس نص فی الجواز ظاهر فی التعین. حالا که این طور شد، ما میام حمل ظاهر بر نص میکنیم، یعنی چه کار میکنیم؟ میگیم همه اینا جایزه، همه اینا تخییره، یعنی بین همه اینا مخیری، مخیری بین این که دفعه اول همش عفوه، مثلا دفعه دوم مخیر عفو کنی یا تعذیر کنی، دفعه سوم مخیر بین حق کنی یا قطع انماله کنی یا قطع بند اول کنی، همینطور تمام این روایات رو عمل کنیم و همه را حمل بر تخییر کنیم. چرا؟ که همه نص است در جواز و ظاهر است در تعین. پس حمد ظاهر بر نص میکنیم و میگیم همه اینها جایزه و هیچ کدام معین نیست. مخینیم بین همه این سلسله مراتب. میتونی به حدیث اول عمل کنی، دوم، سوم، چهارم، مخیری بین همه این سلسله مراتب، نه از باب تخییر بین الحدیثین بلکه از باب جمع عرفی. جمع عرفی نه تخییر بین احادیث، جمع عرفی. لازمه جمع عرفی تخییر بین همه اینها میشه. این کلامی است که جامع المدارک در جلد هفتم صفحه 133 داره. جوابی که ما از فرمایش ایشون عرض میکنیم همان است که تا به حال نظیرش رو داشته ایم، وان این است: آیا حضرت عباسی این جمع عرفیه یا جمع تبرعیه؟ نظر مبارکتون هست قاعده الجمع مهما امکن اولا. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در وسائل، در رسائل مرحوم آخوند در کفایه، در اونجا اشاره فرمودن الجمع مهما امکن اولا ما نمیگیم در مباحث الفاظ. جمع با جمع عرفی باشه، یعنی وقتی به دست عرف بدی بگی این از قرینه، از قبیل قرینه خارجیه است، و اون حدیث قرینه بر تصرف در این حدیث میشه، مانند عام و خاص. بنابراین که جمع عرفی باشد، حمل مطلق بر مقید، عام بر خاص، این میگن جمع عرفی. یه رقم هم داریم جمع تبرعی، که ما بیام به میل خودمون جمع کنیم. نظرتون اگر باشه در مکاسب محرمه نمونه شد داشتیم، حدیثی داریم بیع العذرته صحتو، حدیث هم میگه لا بأس به بیع العذره. بعضی آمدن جمع کردن، گفتن اونی که صحت مال عذره انسانه، اونی که لا بأس است مال عذره حیوانه. این جمع تبرعیه. چه قرینه‌ای داریم؟ بعضی گفتن اینا حملش کنیم لا بأس به بیع العذره مال بلادی که در آن معمول است استفاده میکنن از کود انسانی، و اون یکی هم کنیم بر بلادی که استفاده نمیکنند و منفعت معتده محلله نداره. اینا جمع تبرعیه. مثل این است که شما بگی اولی رو حمدش میکنیم بر بیع شبانه، دومی بر عیب روزانه، اونو حمدش میکنیم بر تابستان، اونو حمدش میکنیم بر زمستان. اینطور نیست که ما به میل خودمون بیاییم هر کدام از حدیث حمد بر یه مورد کنیم برای اینکه تعارض از بین بره. باید یه قرینه‌ای باشه، قرینه جمع، شاهد جمع. شمای جامع المدارک که این احادیث رو میه اینطور جمع میکنی، واقعا عرف اینو جمع میدانه؟ یا عرف وقتی برسد به یه چنین جمعی که شما میگی، میگه جمع تبرعیه، اینا با هم تعارض داره، اینا با هم جنگ داره، یه مشت احادیث متعارضه است، دست هر عرفی بدی میگه اینا با هم جنگ داره. درست؟ هر نص ظاهری جمع عرفی نی، احسن ایشون ادعای نص ظاهری میکنه، هر نص ظاهری جمع عرفی نیست. عرف باید اینا رو متعارض نمینه، شاهد جمع ببینه، قرینه تو هم ببینه، اینو قرینه برای او. نص ظاهر مثل رأیت رجلن اسدن یرمیه، اسدن ظاهر در حیوان مفترسه، یرمی نص در رجل شجاعه. رأیت اسدن یرمی اونجا نص ظاهره که قرینه است، هر نص ظاهره که جمع عرفی نمیشه. اینا حضرت عباسی کجا جمع عرفیه؟ هذا اولا. ثانیا هم همون اشکال میاد، که یکی از مراحلش قطعه. قطع رو چیکارش میکنی؟ صبی مکلف نیست، حرام نیست برش، مجازات بالغ و بر صبی نمی کنن، اینو چیکارش میکنی؟ فعلا هزا جمعی هم که ایشون فرموده برای ما قابل قبول نیست. از اینا عجیب تر جمعی است که مرحوم آیت الله خویی در مبانی تکملت المنهاج داره. ایشون آمده همه این احادیث رو جفت و جور به هم کرد، یه قول جدیدی در آورده که لم یقل به احد. میفرماید در دفعه اول نمیزنند، حد در دفعه اول نیست، در دفعه دوم هم نیست، چون تو روایاتی داشتیم دفعه اول و دوم نیست، در این دو دفعه عفو، دفعه سوم تعزیره. شلاقی میزنیم؟ نه، ایشون تأثیر من، ایشون اینه میگه، ایشان اینه میگه. دفعه چهارم تقطع اناملو، قطع انامل او عطف کرده، او یقطع من لحم اطراف اصابعه، او یقطع من لحم اطراف اصابعه. پس دفعه چهارم یا انامل قطع میکنی یا یک کمی از گوشتشو با یه ذره منقاشی چیزی قیچی یه ذره بر او تو حک، اینم باز تخییر انداخته، یا قطع انامل میکنی یا قطع لحم میکنی یا میتراشیم تا خون بیه. همه این حادیث رو جمع، همه اینها رو گفته. امکان له سبع سنین، اگر 7 سال داشته باش. یه روایت 7 سنین داشت، همون روایت رو قید قرار داده، این رو هم گفته. بعد مرتبه چهارم فرموده از نه، اینا همش مرتبه سوم بود دیگه. نه من اشتباه نقل کردم، اینا همه سوم. فسالس یو ازر او تقطع اناملو او یقطع من لحم اطراف اصابه او تو حج، همه اینها مرتبه سومه. یا شلاق دفعه اول دوم اف، اول و دوم اف، سوم یا شلاق یا قطع انامل یا قطع لحم یا حک اصابه، همه اینا سوم. جمع کرده بین همه روایات، همه رو انداخته کنار هم تخییر کرده، در مرحله سوم مخیر بین 4-5 تا است. مرتبه اینا همه در صورتی است که 7 سنین داشته باشه، 7 ساله باشه، قید 7 ساله هم آورده. مرتبه چهارم مفصل دوم قطع میشه، یقطع منل مفصل ثانی، این مرتبه چهار. مرتبه پنجم قطع کامله، قطع کامل اصابع. خوب دقت کردید، ایشون خواسته هیچ کدام از احادیث رو از خودش نرنجانه، همه اینها رو آمده جمع کرده است و سلسله مراتب و تخییر و اینها رو با هم جمع کرده، یا همچین جمعی پیدا کرده. یعنی یه قولی درست کرده که احدی این قول رو نه در اولین نه در آخرین در فقها نداره، یه قول ثالثی ابداع در مسئله کرد. حالا اگر بگیم آقا خرق اجماع مرکب جایز نیست، این خرق اجماع مرکبه، بالاخره این قول شما برخلاف اجماع علما است، با اونم نمیسازه، با هیچی نمیسازه، با هیچ یک از اقوال نمی سازه. حالا اگر خلق اجماع مرکب و اشکال نکنید، اجماع مدرکی بدانید، خیلی خوب، بگید یه قول نوظهوری باشه، احدی هم از اولین و آخرین فقهای ما قائل بهش نباشه، چه می شود؟ چه می شود؟ وقتی که روایات ما رو هدایت کنند چه می شود ما یه قول تازه ابداع کنی؟ خب یه اشکال، شاید هم یه اشکال وارد نباشه، شاید هم وارد باشه. و اما اشکال دیگر همان چیزی است که روز اول عرض کردیم، واقعا یه نفر مسئله گو این رقم باید مسئله بگه، امام میخواد مسئله برای مردم بگه. حکم الله واقعی همین حرف آقای خویی بوده، فرض کنید در مقام ثبوت همین بوده، بیاد یه جا اینطور بگه، یه جا اونطور بگه، یه جا اونطور بگه، هر جا شش رقم بگه، و این شش رقم هم باز هر شش رقمش هم با هم اختلافات درونی هم داشته باشه. کسی که میخواد مسئله بگه، راه مسئله گفتن این نیست. بنده این رقم مسئله بگم از شهر بیرونم میکنن. شما میگه امام معصوم میخواست حکم الله واقعی بگه، چه دایی داشته این رقم بگه؟ حکم واقعی هیچ جا نگه. تو احدی از این مسائل این فتوایی که مبانی داره وجود نداره، پس حکم واقعی هیچ گفته نشده. هر کجا به شکلی و تازه متعارض در نظر عرف، این طرز مسئله گفتن نیست. جمع بین مطلق و مقید قبول، اما نه این رقم، این که جمع عرفی نیست. هر کسی به میل خودش بیاد اینها رو یه رقم تفسیر بکنه، علا کل حال مضافن به این که اون مرحله آخر باز قطعه، باز همون اشکال قطع میاد. اولا خرق اجماع مرکب شد اگر اشکال بدانید، ثانیا این جمع عرفی نیست، این متناقضاته، ثالثا مرحله آخر قطعه. قطع رو که نمیشود التعذیر رو دون الحد، من آخرین سخن را عرض کنم. ببینید یه سلیقه فقهی است که انشاءالله همه شما باید این سلیقه فقهی رو داشته باشید، و آن این است ما یه سلسله اصول شناخته شده در فقه داریم. اگر از این اصول قطعیه شناخته شده بخواهیم عدول کنیم، یه دلیل اساسی حسابی لازم داریم، لا سیما فی ابواب الحدود. از اصول شناخته شده فقه ما این است که سبی رفع عنه القلم، هم قلم التکلیف و هم قلم الحد، این جز اصول مسلم فقه ماست. خب شما میخواه از این اصل مسلم عدول کنی، بسیار خوب، یه دلیل محکم قانع کننده بیار تا ما بیایم از این اصل مسلم عدول کنیم. یه چنین روایات زد و نقیز با این همه اختلافی که بینشه، اونم در باب حدود، آیا این سبب میشه که از اصول مسلم شناخته شده فقهی راجع به رفع القلم عن السبی که سنی و شیعه قائلن عدول کنید به خاطر یه مش روایاتی که زد و نقیز با همه، جرأت میکنی به قول مرحوم صاحب جواهر، کدام انسانی جز معصوم میتواند به خودش اجازه بدهد که از اون اصل مسلم، به تعبیر بنده از اون اصل مسلم شناخته شده در باب صغیر انسان عدول بکنه به خاطر این روایات زد و نقیز، اونم در باب حدود و اونم قطع کردن ید، اونم ید بچه 7 ساله؟ کی به خودش میتونه اجازه این معنا رو بده؟ من چه رقم بیام فتوا بدم به این چیز روز قیامت؟ جواب این فتوا رو چی بگن؟ من همه این آیون آقای خویی دیگران هرچی گفتن تاج سر ما، ولی ما که نمیتونیم چشم بسته دنبال این جمع ها بیفتیم. حق همان است که مشهور گفتم، روایات نادیده میگیم به خاطر اصولی که از خود ائمه شناخته ایم، اون اصول روایاتش محکم تره. شما اصول اساسی فقه رو هیچ کجا نمیتونید بهش خداحافظی کنید مگر با دلیل محکم پایه ها. ببینید قرآن همونطور که محکم متشابه داره، فقه هم محکم متشابه داره. یکی از محکمات فقه این است که سبی رفع القلمه ان تکلیفه ای و ان حده، این از محکمات. اجازه، این روایات شش طایفه هم جز متشابهاته. شما با این متشابهات میخوای دست از اون محکمات برداری؟ نمیشه همچین کاری. قطع گد چهار انگشت بچه هفت ساله قطع بکنی برای این روایاتی که ضد و نقیض با یک دیگه. نه، روایات صحیح چشم، این همون جاییست که میگیم یرد و علمها الى اهلها، میگیم الله و رسوله و اعلم. خدا میدونه این روایات چی بوده، چرا این روایات صادر شده. ما این اصول شناخت شده از ائمه معصومین، ما با اونها وفاداریم، پایه هایی که از خودشون گرفتیم و این متشابهات میذاریم کنار، یا این که میگیم این مخصوص معصومه. این هم ممکنه بگیم این ویژه امام معصومه. امام معصومه اگر مصالحی ببینه در شرایط و زمانی قرار بگیره، سبیها رو آلوده زیاد ببینه، بزرگترها این بچه ها رو آلت دست کنند و سوء استفاده کنند و بچه ها رو بفرستند به سرقت کردن، پشت جبهه بزرگها باشند، داخل جبهه صغیرها باشند، امام معصوم در یه شرایطی، پیغمبر معصوم در یه شرایطی صلاح دانسته یه همچین چیزی هم جاری کرده. شاید اون دو حدیث هم اشاره به این باشه، حدیث 8 و حدیث 9. حدیث کی بود؟ حدیث زراره و حدیث عبدالرحمن. زراره حدیث 8 بود، عبدالرحمن حدیث 9، که علی علیه السلام فرمود هیچ کس جز پیغمبر و من این حد رو جاری نکرد. ما گفتیم احتمال داره که امام معصومی، ما صحبت ما غیر معصوم ها هست، ما فقهای غیر معصوم، ما تکلیف اون چی؟ ما نمیتونیم اندالله حجت نداریم یوم القیامه که بگیم از اون اصول مسلم معروف فقهی که از معصومین گرفته شده با این متشابهات احادیث رفع ید کنیم. ما میگیم نفهمیدیم، علمش رد به خودتون کردیم، فرمودی چیزهایی که نمیفهمید رد و علمها الینا، ما علمش رد به شما کردیم، گفتیم شاید وظیفه شماست. ما به اصولمون چسبیدیم، احتیاط هم در ابواب حدود اساس کاره و ما احتیاط هم در ابواب حدود از دست ندادیم. یه حدیثی هم ضد این داره، یه حدیثی هم داره قطع عناملو، نه داره قطع عناملو، داره قطع بند اول، ضد و نقیض حدیث. نه عجب حرفیه، شما وسط دعوا داری، وسط دعوا این حد نیست، حد نیست، این حد نیست، این حد نیست. دست اون قاضی که دست این بچه رو برید، دست خود قاضی باید برید. برای چی؟ حد نمیمونه، حد نیست، حد نیست، این حد نیست عزیزم. اول ثابت کنید، اول تعذیر هم این رقمی نیست، تعذیر حساب کتاب داره. خیال میکنی ما فقهمون یه چیزیست که از زیر بوته پیدا شده؟ ما یه فقهی داریم به قول مرحوم آیت الله عثمان بروجردیم، متصل به زمان معصومین، یدن به ید به ما رسیده، اصحاب اونها به شاگردان، شاگردان به شاگردان، تا دست ما رسیده. در فقه ما اصل اساسی درباره سبی رفع قلمه. ما نمیتونیم از این اصل اساسی به این سادگی رفع ید بکنیم مگر دلیل محکمی داشته باشیم. این دلیل در غیر باب حدود هم باشه محکم نیست و متعارض و متشابه، تا چه رسد به ابواب حدود که ما بخواهیم به این دلیل عمل کنیم. فتله خسمه ما ذکرنا دیگه بسه، اجازه بدید. 60 حدیث داشته باشیم، اینا متشابه از محکمات، با این متشابهات رفعیت نمیشه کرد. و اما نتیجه تلخص من مذاکر، اجازه می من تلخصات بگم بحث رو تمامش کنیم، فردا بیدیم سراغ عقل و جنون. تلخص من مذاکرنا این است که سبی ولو مرارن هم مرتکب سرقت بشود جز تعذیر هیچی نداره. ولی این ولی رو دقت کنید، ولی تعذیر مراتب داره. دفعه اول ممکنه عفوش کنیم، دفعه دوم ملامت و سرزنش کنیم، ملامت سرزنش گفتیم نوعی از تعذیره، دفعه سوم تنبیه بدنی مختصر، دفعه چهارم شدیدتر، دفعه پنجم شدیدتر، دفعه ششم حبس، دفعه ششم حبس طویلتر. بالاخره تعذیرات رو خیال نکنی سبی رو مرتبه اول دوم سومش ما هم که تعذیر میگیم مثل هم میگیم، ما هم که تعذیر میگیم تعذیر سلسله مراتب قائلیم. یه شلاق هست تا 99 شلاق، حبس یه ساعته هست تا حبس 6 ماه و 1 ساله. ما اینها رو مراتب تعذیر میدونیم. معنیش این نیست که این که در عبارت تحریر الفصیل امام فرموده ولو کرره نمیدونم الی خمس بازم تعذیر، معنیش این نیست تعذیرهاش مساویه، تعذیرها متفاوته. اما قطع و مت و حکت اصابع و حتی تدمی و یه بند و دو بند و سه بند اینا نیست، همون تعذیرهایی که جای دیگر داشتیم، شلاقی بود، زندانی بود، توبیخی بود، نمیدونم امثال زالک بود، همون چیزها رو میاریم و اینجا هم جاری میکنیم. فردا انشاءالله میرویم سراغ شرط دوم که مسئله عقل است. و